بذارید این داستان رو از آخر شروع کنم. اون لحظه ای که توی میدون سرخ مسکو نشستم. و همین اولم بگم که بابام هیچ وقت قبول نکرد که اشتباهی کرده. بچه که بودم به این فکر میکردم کاش یه ماشین زمان داشتم و برای 10 ثانیه. فقط واسه 10 ثانیه میتونستم آینده رو، شاید 40 سالگیم رو ببینم که مثل الان توی میدون سرخ نشستم و به چیزی که میخواستم رسیدم. اینکه بزرگ شدم، یه آرامش نسبی دارم و اینکه اون ادامه دادنا در انتها ارزشش رو داره. اما خب زندگی بهت اون 10 ثانیه رو نشون نمیده. تو باید هر جور که شده توی این اقیانوس تاریک همینطور دست و پا بزنی، شاید کمی جلوتر یه تخت پاره باشه. اما بعضی وقتا هم یکم جلوتر به یه ساحل میرسی و روی شنهای گرم دراز میکشی قبل از اینکه موج بلند بعدی دوباره بکشونت توی آب و از ساحل دورت کنه. بودن توی میدون سرخ مسکو برای من دقیقا همین 10 ثانیه بود. خوب یادم مونده که یه 3 شنبه شب بود. توی میدون دنبال یه کافه میگشتم توی گوگل مپ تا یه قهوه و کیک سبک بخورم به جای شام، که هم بودجم برسه به بقیه سفرم و همین که یه سرپناهی داشته باشم، چون داشت بارون نم نم میومد. با اینکه تابستون بود ولی من چون سویشرت با خودم نبرده بودم هوا برام سرد بود. داشتم یکم میلرزیدم و راه میرفتم. مثل همیشه هم هدفون روی گوشام بود. خیابونم شلوغ نبود، توریست که اصلا نبود و مردمم چپیده بودن توی خونه و کافه و بار. 3 شنبه‌های زیادی توی زندگیم اومدن و رفتن، ولی اون 3 شنبه شب هیچ وقت یادم نمیره. پشت سرم میدون سرخ و کاخ کرملین بود، سمت چپم تالار بزرگ تئاتر بلشویی که کاترین کبیر ساخته بودش و جلوشم پوسترهای بزرگی از تئاترایی که در آینده قرار بود توش اجرا بشه نصب شده بود و من هر بار که نگاش میکردم بی اختیار موزیک دریاچه قوی چایکوفسکی توی سرم پخش میشد و سمت راستم هم پاساژهای بزرگی بود که برندهایی که توش مغازه داشتن رو من فقط توی اینستاگرام دیده بودم. همینطور که داشتم میرفتم سمت کافه یه لحظه ایستادم و بعد رفتم نشستم کنار خیابون. به اطرافم نگاه کردم و همون جا بود که برای اولین بار و آخرین بار به خودم گفتم موسیو، تو توی مسکو هستی. باورت میشه؟ آرزوی بچگیت. توی مسکو هستی یا؟ سلام، من مرسن هستم و این اپیزود 36 پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. نسلشنی в саду даже шорохи. Всё здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. ممنون که شنونده پادکست آن هستین و البته ما رو به دوستانتون معرفی میکنید و برای داستانهایی که دوست داشتین توی اینستاگرام استوری میذارید و توی توییتر در موردشون توییت میکنید. خیلی سریع بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. اسپانسر این اپیزود ایرانی کارته. ایرانی کارت اولش کارش رو از فروش مستر و ویزا کارت شروع کرد، اما حالا اگه برین توی سایتشون و یه پنل برای خودتون بسازین خیلی طول میکشه تا با همه خدماتش آشنا بشین، چون خیلی زیادن و متنوعن. حالا چه بخواین یه تیشرت از آمازون بخرین یا اینکه چند تا آلتکوین به رمزارزاتون اضافه کنید، ایرانی کارت توی خریدش بهتون کمک میکنه. مثلا از یه چیز خیلی کوچیک شروع میکنیم. فرض کنید فضای گوگل درایوتون پر شده. یا مثلا سئوکارین و کارتون لنگ یکی از ابزارهای خارجیه، یا طراح گرافیستین و دنبال پیدا کردن یه راهی برای نقد کردن درآمدتون از پلتفرم‌های خارجی هستین، بازم ایرانی کارت میتونه کارتون رو راه بندازه. برید توی سایت ایرانیکارت.com یا ایرانی کارت رو توی گوگل سرچ کنید، با ایمیل یا شماره تلفنتون یه پنل کاربری بسازید و ببینید از خدماتشون چه چیزایی میتونه بهتون کمک کنه. در ضمن اگر پادکست گوش کن حرفه‌ای هم هستین، از این به بعد اسمشون رو زیاد توی پادکست قرار بشنوید، چون قراره حامی تعداد زیادی از پادکست‌های فارسی زبان بشن. لینکشون رو میذارم توی توضیحات. ممنونم از ایرانی کارت، حامی این اپیزود پادکست آن. قبل از شروع داستان و همینجا هم بگم، این داستان به هیچ وجه برای بچه‌ها مناسب نیست و اگر حال روی خوبی ندارین لطفاً شنیدن این اپیزود رو به بعد موکول کنید، چون محتواش ممکنه برای همه مناسب نباشه. یه موضوع دیگه این که در نظر داشته باشین توی داستانای اورجینالی که توی پادکستان تعریف می‌کنیم، معمولاً صاحب داستان از خصوصی ترین و شکننده ترین احساسات و خاطراتش میگه. و از طرف دیگه نظراتتون رو توی کامنت های اپلیکیشن های پادکست یا شبکه های اجتماعی هم میخونه. ممنونم که حواستون به این موضوع هست. خب بریم سراغ داستان. من میتونستم علی باشم، تو میتونستی علی باشی. اول داستان واسه‌تون از مسکو گفتم. مسکو شاید برای همه حس به خصوصی ایجاد نکنه، اما برای من و شاید اکثر همشهریام توی رش یه معنای دیگه ای داره. دهه 60 وقتی من بچه بودم تلویزیون همش دوتا کانال داشت. وضعیت آنتن دهی هم اونقدر ضعیف بود که 100 بار باید اون آنتن رو به چپ و راست میچرخوندی و میرفتی بالای پشت بوم و از اونجا داد میزدی خوبه و از پایین یکی جواب میداد که خراب شد یا دو خوبه یا برعکس، که جونمون در میومد تا مثلا بتونی یه اوشین خوب ببینی یا مثلا برنامه دیدنی ها یا سریال از سرزمین های شمالی. اما یه تصویری بود که بدون خبر قبلی و بدون اینکه هیچ تلاشی میکردی یهو میافتاد توی تلویزیون. تصویر اخبار یا یه فیلم سینمایی به زبون خارجی یا بیشتر از همه رقص باله. این وقتی بیشتر روی اعصاب من میرفت که بچه بودم، که این وضعیت دقیقاً وسط همون یه ساعت فرصت کارتون دیدن و برنامه کودک عصر میافتاد. موقعی که از مدرسه برگشته بودیم و تمام روز منتظر اون یک نقطه روشن روزانمون بودیم و داشتیم کارتون میدیدیم، یهو تصویر اول برفک میشد، بعدش چند تا دختر با جوراب شلواری و دامن کوتاه میومدن و شروع میکردن روی نوک پاهاشون میرقصیدن و من عصبانی میشدم. اما خیلی مادرم و خواهر بزرگم خوششون میومد. میپرسیدم این چیه مامان وسط کارتونمون؟ جواب میداد که مسکوه. مسکو. دریا که میرفتیم به پدرم که آقا صداش میزدیم میگفتم آقا اون ته دریا چیه؟ آقا هم مثل همه پدرهای دنیا که جواب همه چیزو میدونن میگفت که شوروی. بعد من میپرسیدم که شوروی چیه؟ مادرم که میخواست از کلمات آشنا که من قبلا شنیده بودم استفاده کنه میگفت که مسکوه، همون جایی که گاهی میفته روی تلویزیون. یا وقتی هم میرفتیم آستارا برای خرید اجناس روسی، از آقا میخواستم که ما رو ببره کنار مرز ایران و شوروی. خیلی هیجان عجیبی باسم داشت، هنوزم داره، اون پل باریک و سربازای وسطش. اینکه دیگه اینجا آخرین قدم‌ها از کشورمه و اون طرف شورویه، مسکو. ولی مسکو رو از اونجا نمیشد دید. برعکس این طرف که آستارا بود و شهر بود، اون طرف فقط جنگل بود، درختای بزرگ و بلند و سرسبز. خیلی عجیب بود واسم که همون جنگل ساکت و اون طرف مرز و رودخونه دقیقا همون جایی که از توش اون دخترای جوراب شلواری پوش با زبون عجیب و غریبشون روی کارتونای ما پارازیت مینداختن. مسکو برای من تبدیل به سرزمین عجایبی شده بود که برای یه بار هم که شده باید میرفتم ببینمش. رشتی ها خوب میدونن چی میگم. سالهای سال مسکو توی ادبیات ما تبدیل به کنایه ای از آدمای پرت از موضوع شده. حتی نسل جدیدی که اون پارازیتا رو ندیدن هم به کسی که متوجه حرفشون نمیشه میگن طرف مسکو رو گرفته. اسم من علیه. خانواده به هم میگن موسیو. چرا موسیو؟ آقام به خاطر رنگ چشمم و ارادتی که به آلن دلون یا همون جوری که خودش میگه آلن دولن بازیگر فیلم موسیو کلین داشت به هم میگفت موسیو و این اسمم روی من موند و همه موسیو صدا میکردن. آقام با سختی بزرگ شده بود. از بچگی مجبور میشه که ترک تحصیل کنه تا خرج خانواده رو بده. خیلی مرد با احساسی بوده. من اینطور فکر میکنم که اگر درس میخوند احتمالاً شاعر میشد یا استاد دانشگاه میشد یا سیاستمدار میشد. شایدم دیکتاتوری میشد که دستی هم به نقاشی و شاعری داشت مثل استالین. الان زندگی من خوب و آرومه. من تصویرگر کتاب بچه هام و عروسک سازم و کارگردان انیمیشن. توی یه روستا یه گوشه خلوت و بی سر و صدای گیلان یه کارگاه دارم. خیلی جای آروم و ساکتیه. بعضی وقتا فقط صدای یه گاو از دور میاد و بعضی موقع هم یه موتور رد میشه و همیشه هم پرنده ها میخونن. الان حس امنیت میکنم و تمام تلاشم اینه که یه چیزی به دنیا اضافه کنم تا شاید حال بقیه رو بهتر کنم. اما موقعی که من به دنیا اومده بودم جنگ تازه شروع شده بود و به دنیا اومدنم هم خیلی سنتی بود. توی خونه به دنیا اومدم. قابله اومد، آب گرم کردن و بابام همیشه بود تا همین امروز میگه که تو داشتی مادرتو میکشتی چون سرت بزرگ بود و باعث خونریزی شدی و من کمک کردم و سرتو رو گرفتم و با دست کشیدمت بیرون. من نمیدونم راست میگه یا نه. یا خیلی داستانهای تخیلی دیگه از زمانی که خیلی کوچیک بودم و یادم نمیاد. اینا رو میذارم به حساب تخیلات آقام. و همین که نگفت ولت کردیم با گرگا بزرگ بشی جای شکرش باقیه. اما یه چیزایی هم هست که خوب یادم میاد و میخوام در مورد همونها صحبت کنم. من بچه دوم از یه خانواده 6 نفرم. به غیر از من بقیه بچه ها دخترن. رشتی ها یه اصطلاحی دارن که همه بچه ها قناری در نمیان. یکیشون کولکاپیس میشه. البته انگار یه بار منفی داره که درباره آدمای خلوچل خانواده گفته میشه. کولکاپیس اما واقعا زشت نیست. خوشگلم هست به نظر من. من واقعا کولکاپیس اون خونه بودم. ظاهرم شبیهشون نبود. اونا توپل بودن و با چشم موی قهوه‌ای و دختر و من چش سبز و مومشکی و لاغر و پسر. برای همین آقام همیشه من رو از همه بیشتر دوست داشت. اصلا یه جایی گفته بود که هر کدوم از این بچه‌ها به خاطر یه دلیل معلومی به دنیا اومدن. اولی به خاطر اولی بودنش، من به خاطر اینکه پسر می‌خواستن، سومی به خاطر اینکه رئیس جمهور اون زمان گفته بود که برای بچه سوم بام مسکن میدیم، چهارمی هم به خاطر اینکه من دلم برادر می‌خواست که خب چهارمی هم دختر شد. اما موضوع این بود که بابام کلاً اعتقاد داشت که پسرها رو باید یه جور دیگه ای تربیت کرد. الان واسه تون توضیح میدم. یادم میاد که 7 سالم بود و بابام نشسته بود روی سینه من. قبلش بهم هشدار داده بود که اگه یه بار دیگه اتاقتو کثیف کنی کاغذها رو به خوردت میدم. من اون لحظه خیلی ترسیده بودم. من و خواهرم یه اتاق داشتیم که یه تخت 2 طبقه توش بود. من رفته بودم طبقه دوم تخت، کاغذها رو خرد کرده بودم که شبیه برف بشن و بریزم روی سر خواهرم. بابام اومد دید که کاغذ ریختم کف اتاق. اومد داخل و البته به خواهرم کاری نداشت چون دخترها رو کتک نمیزد. اما من لابد باید مرد بار میومدم. منم چیزی نمیگفتم. اومد نشست روی سینم و من کاغذها رو توی دهنم میکردم و یکم سب میکردم میگفتم که شاید رحم کنه بگه نمیخواد. اما سب میکرد که قورتشون بدم. منم قورتشون میدادم. مادرم جرأت نداشت جلو بیاد. خواهرم نگران بود ولی انقدر ترسیده بود که گردن نمیگرفت. هیچ کس چیزی نمیگفت. چند تاشونو که خوردم از روم بلند شد و از اتاق رفت بیرون. از نظر اون احتمالاً روش درستی بود، چون دیگه بعدش هیچ وقت کف اتاق کاغذ نریختم و دیگه هیچ وقتم دیگه برف نبارید توی اون اتاق. فقط توی نقاشیام برف بود. من توی نقاشیام بودم و نقاشی همه زندگی من بود. بابای من با کوچکترین اشتباهی عصبی میشد و به بدترین نحو کتکم میزد، منو میسوزوند یا با انبر گوشتمو میکشید یا هر چیزی که دم دستش بود رو میکوبید بهم. و همیشه خدا پدر و مادرم دعواشون میشد. ما وقتی بابام میومد خونه از دستش فرار میکردیم و میرفتیم توی اتاق تا جلوی چشمش نباشی. حالا از اون ور مریم خواهرم هم خیلی منو میترسون. اون 2 سال ازم بزرگتر بود و همش میخواست هشدار بده. مثلا یه بار که بابام گوسفند خریده بود برای عید قربان، شبش مریم بهم گفت که ببین فردا آقا میخواد سر تو رو ببره. گفتم چرا؟ گفت تو این روز به خاطر حضرت ابراهیم رسم پدرها پسراشون رو سر میبرن. من که میدونستم هیچ چیزی از آقام بعید نیست، تا صبح خوابم نبرد. وقتی که تازه خوابم برده بود با صدای گوسفنده بیدار شدم و رفتم توی حیاط و دیدم قصاب داره چاقوشو میشوره. سر گوسفندم یه گوشه افتاده و داره لباشو چشاش تکون میخوره. من حس میکردم که داره با من حرف میزنه و گله میکنه. خواهرم گفت که نترس، گوسفنده رو به خاطر تو سر بریدن. ابراهیم من وقتی اومد سر پسرشو ببره به جاش گوسفند کشت. و من چون حس میکردم به جای من این گوسفنده قربانی شده و میتونستم جای اون باشم، اصلا نتونستم به گوشتش لب بزنم. خونه ما قوانین خیلی خاصی داشت که حول پدرم میچرخید. مثل خیلی از خونهای دیگه باید صبر میکردیم بابا بیاد خونه تا نهار بخوریم و تا بابا به غذا دست نمیزد ما هم نباید میخوردیم. مامانم یه جورایی معاون کلانتر بود. حالا ما از گشنگی هم میمردیم فرقی توی زمانبندی نمیکرد. البته بعضی وقتا موقع پختن غذا کمی بهمون میداد تا بتونیم صبر کنیم. بعد از نهارم بابا میرفت میخوابید و ما نباید صدای ازمون در میومد. من معمولا میرفتم توی حیاط خودم رو سرگرم میکردم. خیلی هم کنجکاو بودم. همیشه اعتقاد داشتم آدم کوچولا وجود دارن، برای همین توی حیاط واسه شون خونه میساختم. چون بابام توی کار ساختمون سازی بود، یه چیزایی یاد گرفته بودم و برای اون خونه توی باغچه سقف درست میکردم و ستون میذاشتم. یا مثلا به خاطر برنامه علمی که میدیدم راجع به عمل و پیوند زدن، یه کار دیگه هم میکردم. توی تابستون توی هلو رو خالی میکردم و هسته گیلاس میذاشتم توش و بعدش با نخ سیاه بخیه میزدم به این امید که تا چند روز دیگه همه قراره ببینن که یه گیلاس به اندازه هلو رشد کرده. خب قاعدتا هم که همه این تلاشا شکست میخوردن دیگه. ما یه آکواریوم داشتیم و ماهیامون هم خیلی زیاد میمردن. منم ماهیا رو کالبد چکافی میکردم. یه مستند دیده بودم در مورد فرعونای مصر رو دلم میخواست این ماهی ها رو مومیایی کنم. یه بار که داشتم یکی از این ماهی ها رو مومیایی میکردم، خرده چوب جمع کردم که یکی از این جسد ماهی ها رو آتیش بزنم که مومیایی بشه. که یهو دودش زیاد شد. خواهر کوچیکم که 4 سالش بودم توی تمام روند این مومیایی کردن کنارم بوده نگاه میکرد. یهو اطراف مومیایی آتیش گرفت. اومدم با پا کنارش رو خاموش کنم، نشد. یه پارچه انداختم روش که باعث شد بدتر گور بگیره. خیلی ترسیده بودم. بابام از بوی سوختگی و سر و صدای ما از خواب پرید. اومد توی حیاط و فکر کرد که آتیش خیلی گسترده است و وحشت کرد. ولی هر جور بود خاموشش کرد. همسایه هم از اونور پیدا شد و پرسید چی شده و جریان چیه و اینها، که حالا بابام خیلی عصبانی تر شده بود که آبرومون رفته. بابام که دیده بود خواهر کوچیکم داره کمک میکنه آتیش خاموش بشه، فکر کرد که اصلا اون آتیش رو روشن کرده. بعد از این که آتیش خاموش شد، بابام برگشت سمت خواهرم و کمربندشو در آورد و شروع کرد به زدنش. من خیلی خواهر کوچیکم رو دوست داشتم. همونطور که اون داشت کتک میخورد، رفتم خودم رو انداختم روش و گفتم که من بودم، من آتیش روشن کردم، منو بزن. و بابام با شدت بیشتری شروع کرد به زدن من. کمربند محکم به سر و بدنم میخورد و خیلی جاش میسوخت. مامانم هم هر کاری میکرد نمیتونست جلوش رو بگیره، تا اینکه بالاخره ولم کرد. بعد بابام رفت سر کار. چند ساعت بعد از سر کار زنگ زد خونه و به مامانم گفت گوشی رو بده به علی. گوشی رو که گرفتم گفت که خوشم اومد، خیلی مردی، خیلی مردونگی کردی که پریدی گفتی من بودم. و من داشتم اینا رو در حالی میشنیدم که تمام بدنم کبود و زخم شده بود. کتک خوردن با کمربند برای من یک کتک خوردن استاندارد بود. یعنی بابام که کمربند رو در می آورد، میدونستم حداقل با یه تنبیهی قرار روبرو بشم که میشناسمش و خدا رو شکر میکردم. روزای کودکی من توی جنگ گذشت. من وقتی که جنگ شروع شد به دنیا اومدم و اون روزای سیاه و تاریک رو خوب یادمه. من شهید شدن مردم کوچه و خیابون رو یادمه. جنگ رفتن داییامم یادمه. روزای جنگ توی رشت شهر ما زیاد نمود نداشت. اما هر شب صدای آژیر قرمز و اون هشدار صدایی که همکنون میشنوید صدای وضعیت قرمز است، مو رو به تنمون سیخ میکرد. ما یواشکی میرفتیم پشت پنجره و رد تیرای ضد هوایی رو که قوس برمیداشت نگاه میکردیم. مامانم دعوا میکرد که نریم پشت پنجره. شیشه هم تا سالها حتی بعد از جنگ چسبکاری شده بودن که خورد نشن. من توی نقاشی هام جنگ رو میکشیدم. تانک و تفنگ و رزمندگان اسلام که داشتن عراقی ها رو میکشتن. یکیشون شهید شده بود، یکیشون به اون یکی کمک میکرد و همین طور که داشتم میکشیدمشون صداشونم با دهنم در میآوردم. نقاشی کردن آرومم میکرد. باعث میشد که وارد دنیایی بشم که درکش میکنم و خودم خلقش کردم. اما مامانم نقاشیامو دوست نداشت. میگفت بیرون از خط رنگ میزنم. همینطور میگفت که دارم کاغذها رو حروم میکنم. ولی من مصرانه نقاشی میکشیدم. همون موقع بود که رفته بودیم عروسی یکی از داییام توی روستا. یه سمت به زن و برقص بود و سمت دیگه هم دیگای بزرگ برنج. برنج شمالی داشتن برای شام آماده میکردن. یادم روی در دیگم زغال میذاشتن که برنج از بالا و پایین همزمان دم بکشه. شام برنج دودی و قیمه و مرغ بود. همه تا صبح زدن و رقصیدن و ما هم یه گوشه بازی کردیم و خیلی خوش گذشت. صبح زود که همه مست خواب بودن، من بیدار شدم. اول یه کمی توی حیاط سبز خونه خاله مادرم با مرغا بازی کردم. بعدش یه تیک زغال که از روی دیگای برنج دیشب جا مونده بود رو روی زمین پیدا کردم. برش داشتم و رفتم توی دستشویی که توی باغ بود. به این فکر کردم که چی بکشم روی دیوار. زن داییم اهل ملایر بود و همون دورای نامزدیشون از شهرشون یه گلدون بزرگ آورده بود برای مادرم که روش یه پیرمرد بیدندون ریش بلند زشتی نشسته بود و جامشو بلند کرده بود و یه زن کمر باریک و زیبا با یه شالی که روی دستش بود واسه شراب میریخت. اون موقع همیشه واسم این سوال بود که این زن زیبا چرا از این پیرمرد خوشش اومده و نباید این نقاشی اینطوری می بود. منم همون تصویر رو بدون پیرمرد روی دیوار توالت کشیدم. فقط یه زن که یه جام توی دستشه. خواهرم بیدار شد، رفت توی توالت، برگشت و مستقیم اومد سمت من و گفت علی، خیلی خری، شوهرخاله می کشتت. چه گندی زدی به توالت. اینو که شنیدم نمیدونستم باید چی کار کنم. چشمام گرد شده بود و یه عرق سرد روی بدنم نشسته بود. با خودم گفتم اول یه بار شوهرخاله منو میکشه، بعد یه بار بابام منو زنده میکنه و دوباره اون میکشتم. مثل دزدی که منتظر بیان بگیرنش نشستم گوشه حیاط. اتفاقا شوهر خاله دقیقاً اولین نفری بود که قصد دستشویی رفتن کرد. منم از گوشه باغ هی رنگ به رنگ میشدم. شوهر خاله آفتاب رو از آب پر کرد و رفت توی توالت. چند دقیقه بعد اومد بیرون و رفت سمت خونه و دست یکی رو گرفت برد توی دستشویی و نقاشی رو نشونش داد. بعد رفت یکی دیگر رو برد. همینطور یکی یکی آدم های توی خونه رو برد توی توالت که نقاشی رو ببینن و حسابی کیف کرده بود. تا شبش که اونجا بودیم هر کی رو میدید میبردش توی دستشویی که نقاشیم رو ببینه. منو هم نکشت. اینطوری شد که اولین نمایشگاه نقاشی من روی دیوار توالت برگزار شد و حس کردم که باید نقاشی رو ادامه بدم. من یه دایه کوچیک داشتم که اختلاف سنیش با من 5 سال بود. اسمش ابراهیم بود که ما با لهجه گیلکی ایبی صداش میکردیم. خیلی برونگرا و اهل مد و هنرمند بود و شخصیت خیلی جالبی داشت. هر بار که میرفتیم خونشون یه چیز جالبی داشت که رو کنه. مثلا اون موقع یه شلوارایی بود به اسم زیکو. میومد خودش روی این شلوارا طرح میکشید. توی اتاقش هم همیشه پر از چیزای عجیب و غریب روسی بود. یه خودکار خریده بود که روش طرح دریا بود و تکونش که میدادی یه کشتی توش اینور اونور میرفت. یا مثلا من برای اولین بار این عکسای سبودی رو توی اتاق اون دیدم. ایبی برای من یه معجزه‌گر بود که داشت توی دنیای عادی ما زندگی میکرد. ما هم چون سنمون کمتر بود ما رو گول میزد و ما فکر میکنیم واقعا شعبده بازی چیزیه. یه شلوار خریده بود اون موقع 30 سال پیش که ضد آب بود از این نانوا. یه لیوان آب روش خالی میکرد بعد میگفت که ببین علی شلوارم خشکه. منم دست میزدم میدیدم خشکه. ثبت 2 کاسته داشت که میتونست کاراوکه پخش کنه، یعنی میتونست صدای خواننده رو از روی بعضی از آهنگا حذف کنه. میگفت علی میخوام جادو کنم تا خواننده نخونه. آهنگ مدرن تاکینگ رو میذاشت و میگفت گوش کن و بعد توی یه لحظه خواننده دیگه نمیخون. و من هر دفعه که این کارو میکرد تعجب میکردم. توی اتاقش یه لامپ قرمز یه سمت گذاشته بود و یه لامپ آبی یه سمت دیگه که اینا یه جایی تلاقی میکردن و رنگ بنفش درست میکردن. من و خواهرم هر بار میرفتیم خونشون التماسش میکردیم روشنش کنه و سالی یه بار به همون یه حالی میداد و روشنش میکرد و من مبهوت اون رنگ بنفش میشدم. انگار رنگا بو داشتن واسم. فکر میکردم دایی هر کاری ازش بر میاد. و چقدر در عین این که خب وضع مالیش خوب نبود ولی خلاق و قشنگ زندگی میکرد. من حس میکردم میتونه روم خیلی تأثیر بذاره. یه بار که رفتم خونشون پرسیدم که ایبی تو چطور نقاشیت انقدر خوبه؟ من چیکار کنم نقاشیم بهتر بشه؟ اونم همینطور که داشت نقاشی میکرد گفت که کپی کن. یه کاغذ نازک بذار روی نقاشی دیگه و از روش بکش. و از اون روز به بعد من همین کارو کردم و نقاشیم به طرز قابل توجهی بهتر شد. من هیچ وقت کلاس نرفتم و میتونم بگم تنها معلمم ایبی بود. ایبی روح هنرمندی داشت که چشمه‌هایش رو نشون میداد ولی دنبالش نمیرفت. بی‌حوصله بود. مثل وقتی که دیدم برای اینکه خودش و مادر بزرگم سفره هفت سین داشته باشن، تخم مرغ رو با خودکار آبی رنگ کرده. و بهش گفتم که تو که نقاشیت خوبه، درست رنگشون کن. جواب داد که همین کافیه. ایبی زیر 20 سال ازدواج کرد و درگیر کار و روزمرگی شد و خیلی زودم از کار افتاد. ایبی توی کارخونه ایزوگامسازی کار میکرد. یه روز به خاطر کار زیاد و مرخصی نداشتن و به خاطر اینکه اون روز قرص سرماخوردگی خورده بود که خواب‌آوره، پای دستگاه خوابش میبره. دستش میره زیر قلتک و اون دستش رو یه جورایی از دست میده. بعد از اون انگار با همه چیز قهر کرد. ایبی که پر از ایده ها و چیزای زیبا بود انگار یهو تموم شد. از اون روز به بعد خودشو باخت، جوونیشو باخت، دیگه نقاشی نکشید و دیگه برای همیشه معجزه کردن رو گذاشت کنار. من از اون الهام گرفتم، با توصیه اون بود که نقاشیم بهتر شد و تنهاییم هم کمتر. من همه جا دفتر نقاشیم رو می بردم دیگه. من هیچ روزی رو یادم نمیاد که نقاشی نکشیده باشم، ولو با نوک انگشتم پشت شیشه خاک گرفته یه ماشین. و من الان اینطور فکر میکنم که ایبی معجزه‌گر تنها استادم بود و همیشه رد پاش توی نقاشی ها و سرنوشتم هست. از اولین نقاشی‌هایی که همیشه جلوی چشمم بود، یه نقاشی بزرگ و جالب بود از روز عروسی پدر و مادرم که توی اتاقشون زده بودم به دیوار. اینو یه آقایی به اسم خسرو کشیده بود. آدم جالبی بود و استعداد داشت، ولی کارش شده بود نوشتن تابلو برای سردر مغازه. بابام هم چند تا تابلو بهش سفارش داده بود که یکیش هم شده بود همین تابلوی بزرگ از روز عروسیشون. یادم روزایی بود که بابام مرتب داشت کارش راکت و راکت‌تر می‌شد. دست زیاد شده بود و نحوه ساختن ساختمونا داشت عوض می‌شد. این خیلی روی اعصابش تأثیر گذاشته بود. مجبور شده بود گاهی بره مسافرکشی کنه. چون قدیمی شهرم بود خیلی‌ها می‌شناختنش. آشنا سوار می‌شد و دیگه روش نمی‌شد ازشون کرایه بگیره. مجبور می‌شد بگه داشتم رد می‌شدم، گفتم تو رو هم برسونم. این فشار توی خونمون خودشو نشون می‌داد. پدر و مادرم خیلی دعواشون بیشتر و شدیدتر شده بود. یادم یه روز صبح که بیدار شدم دیدم دور گلوی مادرم کبوده. انگار دیشب بابام میخواسته خفش کنه. مادرم متاسفانه کاری که میکرد این بود که میومد دعوا رو واسمون تعریف میکرد. و این توی روی من خیلی تأثیر داشت. البته درکش میکنم، اونم خیلی تنها بود. به ما گفت که بابا دست انداخته دور گردنش تا خفش کنه. وقتی رفتم توی اتاق دیدم بابا با چاقو زده روی نقاشی صورت مادرم توی اون تابلوی روز عروسیشون. صحنه خیلی وحشتناکی بود برای من. تصویر کارد آجین شده مادرم روی تابلوی نقاشی که برای من یه الگو بود که به خودم میگفتم وقتی بزرگ شدم میخوام یه همچین نقاشی بشم خیلی دردناک بود. نفرت تمام وجودم رو گرفته بود ولی نمیتونستم کاری بکنم و اونجا بود که من یه دوست پیدا کردم. توی گیرودار دعواها و کتککاریها و زد و خوردها و شکستنها من با یه سرخپوست آشنا شدم. این بود قسمت اول این داستان و اپیزود 36 پادکستان. اگر توی شب انتشار شنونده این اپیزود بودین، قسمت دوم 7 روز دیگه منتشر میشه. یکی از پادکستایی که من مرتب گوش میدم پادکست رافکسته. ایمان توی هر اپیزود رافکست داستان یه رویداد واقعی و مهم رو تعریف میکنه و یه جوری هم تعریفش میکنه که شنونده حسابی با داستان ارتباط برقرار میکنه. اگر اپیزود 8 پادکستان داستان روزا پارکس رو دوست داشتین، پیشنهاد میکنم اپیزودهای وحشت در سنترال پارک رو از رافکست بشنوید، چون داستاناشون به هم مرتبطن. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.
Time.